رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر شام شما بخیر و به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. کیومرسیاتو هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. امروز دوشنبه است، 23 نوامبر سال 2009 میلادی و ساعت هم در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
سلام دیگر بارا به شما شنونده عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیوی آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را میشنویم که همکارم خیرامون بقازاده تقدیم میکند. خیرامون بفرمایید.
خسته نباشید طاهر. سلام شنونده عزیز. شاه قاسم شاه اسلامف سفیر ازبکستان در دوشنبه رسانه های خبری را از دادن بهای سیاسی به نیت تاشکند برای خارج شدن از سیستم عمومی نیروی برق آسیای مرکزی هشدار داد و گفت که این سیستم همچون بازمانده دوران شوروی غیر قابل قبول شده است و افزود شبکه یگانه نیروی برق آسیای مرکزی پس از پاشخوری شوروی بدون مسئولیت فعال بود و اخیرا بعضی از کشورها با استفاده از معیار زیادی برق باعث ایجاد حالت‌های صدموی در این نظام شدند. سفیر ازبکستان در دوشنبه گفت
тот патриотический подъём, который сопровождается
ваймегат хангомаи ватандостонае ки атрофи бунёди ниругоҳои нав эҷод мешавад ба назари ман ҳамчун як ҳамсояи Тоҷикистон бояд аз он шурӯъ шавад ки ҳар кас бояд пеш аз ҳама барои истифодаи барқ аз рӯи ҳисоб кунад пул пардохт кунад. Патриотизми аслӣ аз инҷо шурӯъ мешавад. Ба истифода аз фурсат мехостам ба хусус аз матбуо даъват кунам ки аз сиёсӣ кардани масъалаҳои хоҷагӣ худдорӣ кунед.
Особенно в средствах массовой информации от политизации хозяйственных проблем.
تصمیم ازبکستان برای برآمدن از شبکه یگانه برق آسیای مرکزی شروع از آغاز ماه دکبر نگرانی های تاجیکستان را به بار آورد که بیشتر از دیگر کشورهای همسایه از این شبکه عمومی وابسته است. دپارتمانی مقابله با اکستریمیسم وزارت امور داخلی روسیه درباره بازداشت 3 عضو سازمان تروریستی حزب اسلامی ترکستان خبر داد. مقامات گفتند که این افراد موافق درخواست تاجیکستان برای تندگرایی و فعالیت های تروریستی مورد جستجو قرار داشتند. این عملیات به گفته وزارت روزهای 21 و 22 ноябр муштаракан аз ҷониби мақомоти ҳифзи тартиботи Тоҷикистон ва Русия дар Москваву вилояти Москва анҷом шудааст. Бар тибқи ҳисобҳои як бахши райҳои интихоботи президентии Руминия, президенти марказгарои амалкунанда Траян Басеску рӯзи 6 декабр дар даври дуюми интихобот бо рақиби чапгарояш вазири пешини умури хориҷӣ Мирча Джуане вориди сабқат хоҳад шуд. Имрӯз мақомоти интихоботӣ гуфтанд ки баъди натиҷагирии 50% баргаҳо маълум мешавад ки Басеску бо 33% райҳо назар ба рақибаш Джуане, ки 29% овозҳоро ба даст овардааст, пеш саф аст. امروز پارلمان ایراق قانون تحریر خورده انتخابات را قبول کرد که باید پیش از برگزاری انتخابات ماه ینور حکم قانون را کسب کند. حالا باید آن را شورای پرزیدنت به تصویب رساند، ولی وکیلان نزدیک به معاون رئیس جمهوری ایراق طارق الهاشمی یک عضو این شورا گفتند که احتمال دارد او این قانون را برای بار دوم ویتو کند. الهاشمی که یک عربی سنی مذهب است طرح قبلی را به آن خاطر ویتو کرده بود که قانون به ایراقی های برون مرزی جای کافی را در پارلمان جدا نکرده بود. وزارت خارجه قزاقستان خبر داد که ازبکستان مرزش را با این کشور بسته است. مقامات این کشور تنها برای بازگشت شهروندان این کشورها به وطنشان برایشان اجازه عبور مرز را میدهند. در حالی که تفصیلات تصمیم مذکور در دست نیست، سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت که این تشبث از جانب آستانه نامده است. مقامات بهداشتی پایتخت قرغیزستان امری برای یک هفته متوقف شدن جریانی درس‌ها را در مکتب‌های میانه بیشکک صادر کردند که از 23 تا 30 نوامبر ادامه می‌کند. سبب این در افزایش شمار مکتبیان آلوده به بیماری‌ها غالباً به سرماخوردگی در هفته گذشته میباشد. مقامات گفتند که در مهلت بین روزهای 16 تا 20 نوامبر در حدود 30% مکتب‌بچه‌های بیشکک با نشانه‌های بیماری‌های مختلف از درس ماندند. مقامات میگویند که احتمالاً قرنطینه مکتب‌ها تمدید کرده شود. امروز ایران در چهارچوب مشق‌های دفاعی هوایی ضد حمله‌های احتمالی بالای تأسیسات هسته‌ای این کشور یک عملیات آزمایشی کیمیایی را انجام داد. این مشق‌ها که دیروز شروع شده 5 روز دوام می‌کند، باید توانمندی‌های جمهوری اسلامی را در مقابله با حمله‌های احتمالی به نمایش گذارد. در آزمایش‌های مذکور همچنین تمام مشق‌های ساخت وطنی ایران هم سنجیده شد. و همه 5200 زائری خانه خدا از تاجیکستان به عربستان سعودی رسانده شدند. در این باره یک مقام وزارت فرهنگ تاجیکستان از پلوس خبر داده است. آخرین گروه زائرین شب جمعه به شنبه به فرودگاه شهر جده رسیدند. در میان این شمار زائران حدوداً 70 پیرانسال از حساب دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان به حج سفر بر شدند. گروه زائرانی تاجیکستانی را شورای علما و ده خادمی تیپ همراهی میکنند. روز اول مراسم حج چهارشنبه صبح با زیارت مینا آغاز میشود.
همکارم خیرامان بخوزاده بود با خبرهای تازه این ساعتی جهان تاجیکستان. برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای رادیوی آزادی است و در این فرصت مجله شامگاهی نگاهی به عنوان گزارش های برنامه ما که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سفیر ازبکستان به انتقادات فزاینده خبرنگاران تاجیک از اقدامات این کشور پاسخ داد.
سفر نخستین رئیس جمهور ایران به برزیل که با تظاهرات مردمی همراه بود.
پیشنهاد برای استفاده تجربه صلح تاجیکان در برقراری ثبات در افغانستان همسایه.
مراسم دفن روحانی بحث برانگیز در روسیه که قاتلانش را هنوز پیدا نکردند.
و پاسخ به سوال های شما که در تاجیکستان حقی وکیلی پارلمان شدن را دارد. شنونده عزیز و ارجمند، این سرخط چندی از گزارش های برنامه ما بود. گزارش های دیگر در نیمه دومی مجله شامگاهی حتما معرفی و تقدیم شما میشوند. اما حالا شروع میکنیم از استودیوی دوشنبه. سرزنش پیوسته ازبکستان از طرف رسانه های تاجیکستان و انتقاد آن برای خارج شدن از شبکه یگانه تامین نیروی برق در آسیای مرکزی، سفیر عمدتاً خاموش ازبکستان در دوشنبه را وادار کرد تا خبرنگاران تاجیک و خارجی را به سفارت دعوت نموده و موضع رسمی کشورش را توضیح دهد. شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه گفت آنچه که حکومت ازبکستان کرده است تنها به خاطر تأمین کار درست شبکه های داخلی تأمین برق خودش است، نه از این بیشتر.
اما خبرنگاران تاجیک به این بیانیه هم با شبهه می‌نگرند، زیرا به گفته آنها مخالفت سرسختانه ازبکستان به طرح انرژی تاجیکستان، به خصوص به طرح بنیاد نیروگاه برق یا بیرغم بیانگری، چیزی دیگر است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در نشست خبری دیپلماتی ازبک حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
ازبکستان از سیستم یگانه انرژی منطقه آسیای مرکزی اخراج خواهد شد، اما این تصمیم هیچ گونه انگیزه سیاسی ندارد. این مطلب را شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در یک نشست کوتاه خبری در شهر دوشنبه در حضور خبرنگاران اظهار داشت. آقای شاه اسلاموف برخی از مطالب منتشره در نشریه و سایت های اینترنتی را در این رابطه به اساس خوانده گفت که این حق هر کشوری مستقل است که با به دست آمدن امکانات از وابستگی های بیرونه خود را رها کند. از طرف دیگر نبودی نظام درست همکاری و در دشوارترین لحظات پیش آمدن مشکل در نظام واحد انرژی آسیای مرکزی این کشور را وادار کرده است که در تأمینات برق تجدید نظر کند. سفیر ازبکستان در تاجیکستان واقعی صدمه در اوایل ماه روان در نظام برقرسانی تاجیکستان را یک دلیل نبودی نظام درست کار و همینطور امنیت در سیستم انرژی کشورهای منطقه ارزیابی کرد. شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفت که حکومت کشورش توانسته است ولایت سرخندریای ازبکستان را که تا همین اکنون از برق تاجیکستان استفاده میکرد در حلقه واحد انرژی این کشور وصل کند. این امر با به استفاده دادن خط بلند شدت غزار سرخان که تمام نظام انرژی ازبکستان را به هم پیوست میکند امکان پذیر شده است.
который раньше поставлялся нам. Этот объем сегодня пойдет на удовлетворение внутренних нужд самого Таджикистана.
Он мне говорит, مقدار نیروی برق که ولایت سرخاندریا از منابع انرژی تاجیکستان دریافت میکرد هماکنون برای مصرف کنندگان در داخل تاجیکستان استفاده میشود، ولی تامینات ولایت سغد تاجیکستان که از طرف منابع انرژی ازبکستان صورت میگرفت بدون تغییر باقی خواهد ماند. در همین حال برخی از کارشناسان تاجیک معتقدند که بیرون شدن ازبکستان از نظام یگانه انرژی منطقه تاجیکستان را در وضعیت ناگوار خواهد گذاشت، زیرا تاجیکستان نمیتواند بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق توافق شده از ترکمنستان را بگیرد. ضمن رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در دیدار با نمایندگان سازمانهای بین المللی به این نکته اشاره کرده گفته است که این تصمیم ازبکستان در شرایط فعلی تاثیر نامطلوب در پی خواهد داشت و جامعه بین المللی در اندیشه دستگیری تاجیکستان باشد. اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله غلامالدین سیفی‌الدین کارشناس مسائل انرژی معتقد است که بیرون شدن ازبکستان از سیستم یگانه انرژی برای تاجیکستان مشکل ایجاد نمی‌کند، زیرا این کشور عملا از این سیستم خیلی پیشتر خارج شده است. در همین حال شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان بار دیگر تاکید کرد که مسئله بیرون شدن کشورش از سیستم یگانه انرژی کشورهای آسیای مرکزی یک مسئله اجتماعی داخلی است و آن را نباید با سیاست و به خصوص همکاری های دو کشور تاجیکستان و ازبکستان علاقمند کرد، زیرا در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان کدام مشکل وجود ندارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توضیح رسمی موضع ازبکستان در رابطه با خارج شدن این کشور از شبکه یگانه تأمین نیروی برق در آسیای مرکزی که 10 سالها باز فعالیت میکرد و اما طی سالهای اخیر کشورهای منطقه از آن به اصطلاح پرهیز میکنند. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، خطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلیت.
جورج گاوریلس، پروفسور و پژوهشگر آمریکایی، میگوید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی راههای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را میجویند، راههای حل پیشنهادی برای از بین بردن این مشکل مثل اوج گرفتن شورش‌ها در افغانستان زیاد شده است. مثلا پیشنهاد می‌شود که سیاستمداران از تجربه اندوخته در عراق و یا جنگ ویتنام استفاده برند. اما جورج گاوریلس در مجله معتبر سیاست خارجی در آمریکا نوشته است بهتر است سیاستمداران ایالات متحده و جهان به همسایه‌ای در به دیوار افغانستان یعنی تاجیکستان بنگرند و از تجربه صلح این کشور استفاده کنند.
با گفته جورج گاوریلس، اگرچه تاجیکستان حالا کشور خودکامه و فساد زده و نمونه عبرت برای پیروی نیست، اما به خاطر ثبات و امنیت قابل تحملش جامعه جهانی میتواند که آن فساد و خودکامگی را نادیده گیرد. جورج گاوریلس سپس آن را به یاد میارد که چگونه با مساعدت سازمان ملل و کشورهای میانجی حکومت تاجیکستان مخالفانش را به حکومت آورد و تا به وضع حاضره اش رسید. مرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگاری آزادی، اندیشه های پژوهشگری آمریکایی را با تحلیلگران تاجیک در میان گذاشت و این گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که یگانه راه استفاده از تجربه های صلح تاجیکستان یا مدل صلح تاجیک در افغانستان به حالت سیاسی سالهای 1997 و 98 دوشنبه آوردن حالت نظامی و سیاسی کابل می باشد. یعنی حکومت تاجیکستان در آن سالها به جز یک مخالف سیاسی و مسلح تحت عنوان اتحاد اپوزیسیون تاجیک دیگر مخالف نداشت. دوم، گروه های مختلف سیاسی تاجیکستان به مثل نهضت اسلامی، حزب دموکراتی، سازمان لعل بدخشان و دیگر گروه های اپوزیسیون با حکومت امام علی رحمان تنها از یک حنجره صدا می دادند و هر یکی از این گروه ها موقع مختلف و حرف مختلف نداشتند. کشورهای همسایه حتی افغانستان که نیروهای سیاسی و حربی اتحادی اپوزیسیون را برای ادامه مبارزه جای امکان داده بود، برای صلح تاجیکستان در شخص احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی تلاش به خرج می داد. و از همه مهمتر، گروه های مخالف تاجیک به خاطر امن و ثبات در تاجیکستان از منافع سیاسی، گروهی، قومی، حزبی، منطقوی و محلی خود دست کشیده بودند. ولی شمس‌الحق آریانفر، کارمند بخش فرهنگ سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید وضع افغانستان با تاجیکستان کلا متفاوت است.
در افغانستان وضعیت به گونه دیگری است. مخالفین افغانستان در شرایط حاضر همچنان که ما و شما دیدیم نزدودی 40 کشور تروریست ها در اونجا جمع آوری شدند. نیروهایی است که از ازبکستان است، از چچن است، از کشورهای عربی است، از جاهای مختلف. وقتی نیروهای افغانی اگر بخواین صلح هم بکنن یا قصد چنین امری را داشته باشن، اونا را فوراً از صحنه دور میکنن یا زیر فشار میگیرن.
منظور از گروه ازبکی تروریستی نام بردن شمس‌الحق آریانفر همان گروه معروف حرکت اسلامی ازبکستان است که زمان رویارویی های اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت تاجیکستان در تبیل داره، این حرکت علیه حکومت وقت می جنگید. اما همین که اتحادی مخالفین تاجیک با حکومت کشور حرف صلح را آغاز کرد، این حرکت دیگر جایی برای بود و باش پیدا نکرد و ناچار خاک تاجیکستان را ترک کرد و به افغانستان گذشت. ولی در افغانستان می‌بینیم که مخالفین با حکومت حتی حرفی از صلح نمی‌زنند و برای گروه‌های تروریستی جای پای می‌دهند و همچنین کوشش رضایت جانب‌ها در میان طرفین به چشم نمی‌رسد. پروفسور ابراهیم عثمانوف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
حالت صلح تاجیکستان این رضایت هر دو طرف، هم طرف جنگ کننده حکومتی هم طرف جنگ کننده مخالفت، به مذاکرات و به نظر گرفتن منفیت هر دو طرف. در افغانستان این خیلی حالت به وجود نیامد. کسی از طرف های جنگ کننده نپرسید که شما همین شکل حکومتی را که ما برای شما پیشنهاد کردن میخواهیم و همین شکل صلح را که برای شما آوردن میخواهیم قبول دارید یا نه.
عامل خارجی و بازی کشورهای ابرقدرت در سیاست آن زمان تاجیکستان نیز مؤثر بوده است، ولی به فرق از افغانستان شمار این کشورها کم بود و وضع سیاسی منطقه از جمله وضع افغانستان این کشورها را وادار نمود که منافع خود را در تاجیکستان به هم آورند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست شعبه سیاسی مرکز متاولات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان، به این نظر است:
من منظورم از جمله دو کشور بسیار اساسی و مهمی خارجی بود، یکی فدراسیون روسیه و دیگری جمهوری اسلامی ایران. این دو کشور درک کردند که منفعتهایشان در برابر تاجیکستان به هم نزدیک است.
یکی از تجربه های مهم دیگری که جریان رسیدن به صلح تاجیکستان نشان می‌دهد، این برخورد حکومت با کماندرهای با نفوذش است که در رویارویی با نیروهای مسلح اپوزیسیون جانبازی کردند. با عنوان مثال، پلکوونیک سابق وزارت دفاع کشور محمود خدایبردیف و جنرال ها قربان چالوف، سید شاه شمالوف، غفار مرزایف، سهراب قاسموف، فیضعلی سعیدوف و دیگران هستند که در سالهای اول به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا بیکگری های خود در منطقه های مختلف تاجیکستان را سازمان داده بودند. از آن طرف قماندان های اتحادیه مخالفین تاجیک به مثل رضوان صادروف، رحمان گیتلر، ملا عبدالله، مرزا خوجا نظاموف و دیگران در منطقه های مختلف شرق تاجیکستان نفوذ داشتند که محض صلح خواهی حکومت و مخالفین حکومت برخی از این قماندان ها خلع سلاح، برخی هنگام مخالفت کشته شده، برخی دیگر در ساختارهای حکومت کشور شامل شدند. دولت عثمان، تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان، میگوید:
در افغانستان قوا اینقدر مثلا توازن بین همدیگر دارند که هیچ امکان ندارد که یکیش دیگرش مثلا حذف کند.
اکنون تحلیلگران میگویند که اگر برخورد رهبران سیاسی افغانستان با گروه های مختلف منفیت دار و همچنین قدرت های خارجی در مسئله صلح افغانستان همگون تاجیکستان شود، سند صلح، بندها و مرحله های سازشنامه صلح تاجیکستان برای رسیدن به صلح و ثبات و امنیت در افغانستان مساعدت خواهد کرد. مجله آمریکایی فارین افرز در یک نوشته خود تحت عنوان حلنامه یا صلحنامه تاجیکان آورده است که تاجیکستان همچنان کشوری خودکامه و فساد زده است، اما در آن صلح، ثبات و امن جاری بوده، گروه های خودسر نظامی و تروریستی و تندرو فعال نیستند. این مجله پیشنهاد میکند که از مدل صلح تاجیکستان به خاطر امن و ثبات در افغانستان میشود بهره برداری کرد. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد برای استفاده تجربه صلح تاجیکان برای به اعتدال آوردن افزای ناآرام در افغانستان مجله شامگاهی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش های دیگر این برنامه را ادامه میدهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در جنوب شهر مسکو امروز دانیل سیسویف یک روحانی را به خاک سپردند که با وعظهای بحث برانگیزش زود زود قهرمان روزنامه های محلی روسیه بود. دانیل سیسویف با انتقادهای سختش از دین اسلام در روسیه شناخته شده بود و مفتشان اکنون میگویند قتل وی شاید انگیزه های مذهبی نیز داشته باشد. از این رو شورای مفتیان روسیه از پیروان اسلام و مسیحیان روسیه دعوت کرده است تا نگذارند که این فاجعه سبب آسیب دیدن روابط میان پیروان دو مذهب شود. با جزئیات بیشتر در این باره محمد رحیم سیدر، خبرنگار رادیو آزادی، از مسکو گزارش میدهد.
روحانی کشته شده پراسلاوی دانیل سیسویف روز دوشنبه در یکی از قبرستان های مسکو به خاک سپرده شد. در مراسم ویدا پیروان مذهب پراسلاوی مسکو با انجام یک راهپیمایی صلیبی شرکت کردند. در مراسم ویدا اسقف اعظم مسکو و سراسر روسیه کیریل شرکت کرد و در حق مرحوم گفت دانیل سیسویف برای تربیه معنوی مردم خدمت شایسته کرده است. اگر کس برای سخن حق کشته شود، علامت آن است که این سخن در جامعه اثر داشته است.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей.
رهبر کمیته بازرسی شهر مسکو آناتولی بگمت اعلام کرد چندین روایت کشتار از جمله فعالیت مذهبی سیسویف تفتیش خواهد شد.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе и связанные в связи с религиозной деятельностью.
بنا به بازرسی های مقدماتی خادم کلیسای فام مسکو دانیل سیسویف 35 ساله در داخل کلیسا شام 19 نوامبر از سوی شخص نامعلوم نقاب پوش با دو تیر تفنگچه کشته شده است. دستیار وی با زخم های سنگین در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد. در رابطه با این کشتار پرونده جنایی باز شده است و تفتیش ادامه دارد. آمده است در گزارشات بازرسان. همزمان کلیسای پراوسلاوی و یا ارتدوکس روسیه اعلام کرده است دانیل سیسویف دانشمند بلندپایه علم دین بود و با نمایندگان جریان اکستریمیستی اسلام و فرقه های دیگر مذهبی بحث میکرد. آژانس اینترفاکس به نقل از پولیس نوشته است با سیسویف میتواند فرقه بود پرستان نوبرآمد با نام رادنویروف هم حساب خود را داشته باشد. سیسویف در روزنامه اینترنتی خود 9 اکتبر سال روان نوشته است مرا از خطر مسلمانی نه تنها خود مسلمانان همزمان کارمندان پولیس هم خبر کردند. آمده است در یک گزارش تخصصی رادیوی بی بی سی. این در حال است که راویل غینالدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه با عرض تسلیت در رابطه با کشتار خادم دین دانیل سیسویف دعوت کرده است این جنایت را به جامعه مسلمانان ربط ندهند.
ми виступаем против любых проявлений терроризма и экстремизма.
ما مقابل هر گونه ترور هستیم. اسلام مقابل ترور است. کشتار خادم دین سیسویف گناه عظیم است، گفت راویل غینالدین. از خوف اعظم روسیه کریل هم هشدار کرده است در ارزیابی این حادثه از متهم کردن به اساس نمایندگان کدام دین یا جریان خودداری کرده شود. در گزارشات آمده است این نخستین کشتار خادم دین در روسیه نیست. تا 19 سال اخیر در روسیه 25 روحانی پراوسلاوی کشته شده است و اما از نتیجه تفتیش این کشتارها خبری صحیح در دست نیست. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
و دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هم قتل روحانی دانیل سیسویف را محکوم نموده و اون را جنایت سنگین خوانده است. مجله شومگاهی را پس از یک آگهی کوتاه دیگر با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
از بخش چند رسانه‌ای در سامانه اینترنتی آزادی نقطه ارگ دیدن کنید. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات مجلس عالی را سند مهم و مطابق با معیارهای بین المللی در زمینه برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک ارزیابی کرده است. مسئولان این نهاد و وکیلان پارلمان کشور میگویند که قانون حقوق و شرایط های مساعد را برای نامزد به وکیل شدن شهروندان علیحده و نماینده های احزاب سیاسی فراهم کرده است. این هم در حالی که برخی از حقوقدان ها و نماینده های احزاب سیاسی مخالف میگویند که با اینکه قانون انتخابات از لحاظ حقوقی سند خوب است، اما اجرای آن در عمل به طور باید و شاید صورت نمیگیرد.
همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم در گزارش زمینه‌های قانونی اعضا و وکیل پارلمان تاجیکستان شدن شهروندان کشور را به بررسی گرفته و تلاش کرده است تا در عمل تطبیق شدن آن قانون را بازگو کند. این گزارش بر اساس درخواست شما شنونده های ارجمند رادیو آزادی تهیه شده است که حالا با هم میشنویم.
در تاجیکستان شهروندان در چارچوب مقررات قانون درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان حقوق نامزد به اعضای مجلس ملی پلاته بالایی و وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان این کشور را دارند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قانون انتخابات را بهترین سند حقوقی ارزیابی کرد و گفت شهروندان کشور حق دارند تا بر اساس این قانون نامزد به عضوگی مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان شوند.
خیلی که در ماده 28 قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان است وکیل مجلس نمایندگان شخص انتخاب شده میتواند که به سن 25 سال رسیده حداقل 5 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان و صاحب تحصیلات عالی باشد. اعضای مجلس ملی شخص انتخاب و تعیین میشود که با سن 35 سالگی رسیده است، صاحب تحصیلات عالی، حد عقل 7 سال اخیر شهروند جمهوری تاجیکستان باشد.
اما سوال دیگری مطرح نیز این است که حق نامزد و انتخاب به عضویت مجلس عالی تاجیکستان را ندارد. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان:
این شهروندانی که سود آنها را غیر قابل عمل دانسته است یا با حکم سود در جای محروم از آزادی نگاه داشته می شوند و یا با قرار سود در مؤسسه تبابتی مجبوری می باشند، شهروندانی که در خدمت حقی حربی می باشند و در حالت انتخاب شدنشان باید با عریضه خود از اون وظیفه که آنها در عین زمان اشغال می کنند باید دست کشند.
با اینکه چنین طلبات قانون برای شهروندان در زمینه نامزد شدن و یا نشدن را داده است، اما بیشتر حقوق شناسان و کارشناسان عرصه انتخابات برای نظرند که در بیشتر موارد مقررات قانون صرف نظر می شود. از جمله حکمت الله سیف الله زاده کارمند مرکزی تحلیلی دیالوگ در این باره گفت:
جنرال رجبوف از وزارت داخله، امیر شویو اخیرا در انتخابات میان دوره همچون جنرال انتخاب شد با پارلمان، یعنی آنها در یک مرحله همچون افرادی استعفا رفته در پارلمان هستند. اگر از آنجا بیرون رفتن باز در گنگ مقامات فعالیت کرده می توانند یا آنها را جای یا پیشنهادی به این گونه مقامات ها می کنند.
همچنین سیف‌الله‌زاده شادرمان همدین شریفوف وزیر سابق کارهای داخلی، عبدالرحمن عظیمی رئیس پیشین کمیته مرزبانی و همچنین عبدالمنان خالق فرا از جمله افراد ساختارهای قدرتی می داند که در پارلمان فعالیت کردند. از سوی دیگر بر اساس ماده 33 قانون درباره انتخابات مجلس عالی، خادمان کسبی تشکیلات ها و اتحادیه های دینی هنگامی در وظیفه بودنشان حقوق عضویت و وکیل مجلس عالی شدن را ندارند. این در حالی است که شاکرجان حکیم حقوق شناس تاجیک میگوید این بند قانون نیز در تجربه پارلمانی تاجیکستان نقض شده است.
اگر ما به هیئت صفتی مجلس عالی متوجه شویم، پس واقعا حاجی اکبر توراجانزاده سیاستمدار است و با فارسی صاحبکاری نیز مسئول است و این خلاف قانون نیست، ولی همزمان او بیشتر همچون خادم دینی و عالم پذیرفته شده ساحه دین نه تنها در تاجیکستان و بیرون از قلمرو تاجیکستان پذیرفته شده است. یعنی اینجا مخالفت معیار قانون و تجربه سیاسی به نظر می رسد، ولی به طور اصولی خود همین معیار خلاف اسناد حقوق بین المللی و کنستیتوسیه نیز می باشد.
اما علیشر سفر و حقوقشناس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان این ایده را رد کرد و گفت:
اکبر فراجانزاده هنگامی به صفت نامزد به اعضای مجلس ملی بدنشان در همون مورد یکان وظیفه کسبی را در تشکیلات های دینی و یا اتحادیه های همی دینی نداشتند.
این در حالی است که حاجی اکبر فراجانزاده از چهره های سرشناسی سابق اتحاد مخالفان دولت و روحانی معروف بر اساس سهمیه 30% موافقتنامه صلح میان تاجیکان از سال 1998 تا سال 2005 در منصب معاون اولین نخست وزیر فعالیت کرد و در انتخابات سال 2005 از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان وکیل مجلس ملی تعیین گردید. در همین حال آنچه بیشتر مایه نگرانی منتقدان است این است که با آنکه پلته پایانی پارلمان تاجیکستان یک نهاد قانونگذاری کسبی خوانده می شود، اما در اصل منافع حزب خلق دموکرات را که در رأس آن امام‌علی رحمان رئیس جمهور قرار دارد دفاع می کند. در هر صورت شهروندان برای نامزد شدن به وکیل پارلمان در کنار عریضه رازیگی به کمیسیه انتخاباتی، پروتکل با قرار انجمن یا کنفرانس حزب سیاسی، مقامات شهری و ناحیوی حزب درباره پیشبری نامزد، معلومات عاید به ترجمه حال با ذکر نام و نسب، سنه تولد، جای کار، منصب اشغال کرده و محل زیست، معلومات درباره حجم و منبع درآمد، معلومات طبی درباره سالمی روحی، حجت درباره گرم انتخاباتی که حالا حدود 7000 سامانه را تشکیل می‌دهد، امضای 500 نفر از انتخاب کنندگان و معلومات درباره به جوابگری جنایت کشیده نشدن را به کمیسیه انتخاباتی پیشنهاد می‌کنند. در نهایت وکیل مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی برای 5 سال انتخاب و یا تعیین می شوند. هرچند پلته پایانی 63 وکیل و پلته بالایی 34 نفر اعضا دارد. 65% یا 41 نفر وکیلان مجلس نمایندگان از حوزه های یکمندتی در اساس رأی واجدان شرایط رأی و 35% یا 22 نفر از حوزه یگانه عمومی جمهوری متناسبا با شماره رأی آوازهایی که به فهرست نامزدهای از طرف حزب‌های سیاسی پیشنهاد گردیده داده شدند انتخاب کرده می شوند. اما 25 نفر از اعضای مجلس ملی در اساس نمایندگی منفعت های منطقه‌ای انتخاب و 8 نفر اعضای دیگر توسط پرزیدنت تعیین کرده می شوند. همچنین پرزیدنت سابق عضو یگانه مجلس ملی می باشد اگر او از استفاده این حق دست نکشد. همکنون با آنکه قهار محکموف نخستین پرزیدنت تاجیکستان عضو مجلس ملی است، ولی تا حال در مورد اعضاییش به دور بعدی این مجلس اظهار نظری نکرده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زمینه‌های قانونی اعضا و یا وکیل پارلمان شدن شهروندان تاجیکستان گزارش که بر اساس درخواست شما شنونده‌های عزیز و ارجمند تهیه شده است.
بله، هر یکی شما هم می‌توانید موضوع دلخواه خود را با رادیو آزادی در میان گذارید و ما با همکارانمون سعی خواهیم کرد تا حد الامکان به سوال‌های مورد نظر شما از مقامات رسمی و دیگر افراد صاحب نظر پاسخ پیدا کنیم. برای ارائه پیشنهاد سر بزنید به وبسایت ما به نشانی ozodi.org و یا ozodi.tj.
اما در همه جا شنونده عزیز، نیمه اولی مجله شامگاهی را هم سپری کردیم. حالا در دوشنبه ساعت 21:30 دقیقه شب است و امروز دوشنبه است 23 نوامبر و این مجله شامگاهی رادیو آزادی است که همزمان از شرایط دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود.
بله، در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم کیو مارسیاتو از شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم. پیش از تقدیم گزارش‌های دیگری برنامه یک توقف می‌کنیم، ترانه‌ای می‌شنویم و برمیگردیم با شما هستیم. Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me? Without me we cannot be. Can't you see we aren't free? Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, I still give your hand. Everybody move your body, we are dancing no. مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اینک نگاهی به عنوان گزارش های برنامه که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
موسیقی
کشف انبار اسلحه در جنوب تاجیکستان که هنوز به کی تعلق داشتن آن را معین نکردند.
جلوگیری از انتقال پول زیاد به خارج از کشور.
ادامه مارافون ترغیباتی در تاجیکستان و به خاطر جلب حمایت برای بنیاد نیروگاه برخیابی راغون.
و نهال پخته اشیای نادر در آثارخانه بدخشان، منطقه ای که در آنجا پنبه نمی سبزد. اما شنونده عزیز، پیش از تقدیم این گزارش ها حالا با اجازه شما سری می زنیم به وبسایت رادیو آزادی که یک منبر آزاد است برای ابراز اندیشه های شما. همایون شهریار مسئول وبسایت آزادی در دوشنبه حالا در نزد ماست و فکر و اندیشه های شما و دیگر کاربران وبسایت ما را دایر به موضوع های داغ روز خلاصه می کند.
گزارش ویدیویی سامانه آزادی درباره تجلیل آزاد روز استاد بازار صابر و نشر کتاب با نام مرواریدهای نایاب بازار صابر با تلاش های هفته‌نامه ملت واسطه شد تا ده ها خواننده زیر این مقاله شاعر شهر را بازاد روزش تبریک گویند. یک خواننده پس از تبریکات نوشته است: همراه با استاد شوق شعور شاعرین از تاجیکستان رفته است، کاش روز استاد دوباره زیب محفل های ادبی دوشنبه میشد. حبیب از روسیه با استاد خطاب کرده است که ملت ما فخر میکند که چون شما فرزند دارد. شما با رفتار و کردارتان ثابت کردید که شما شاعر اصیل تاجیکت، نه درباری و نه حزبی. سامان از لس آنجلس افزوده است: زهی مردی که در غیبت هم از تو به نیکی یاد می شود. اسمت، خواننده دیگر که در نیویورک میزیسته است، پرسان شده است که امروز بازار صابر در کجای امریکا به سر می برد تا او به زیارتش برود. با اسمت پاسخ نوشتند که شاعر شهر در دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل زبان تاجیکی درس می گوید. به نظر مستانه از آلمان، بزرگی بازار صابر بیشتر نهفته در شعر یا نوشته های او نبوده، بلکه بستگی به رویه والا و آزادی خواهانه وی دارد. سروش 11 سال از شاعر پرسان شده است که چرا از تاجیکستان رنجیده است. ایوب از دوشنبه مطمئن است که علم و معرفت به استادان سخن در وطن خوار گشته است. دانشجو نوشته است: بازار شاعر است که ملت تاجیک را بیدار کرده است. در دل آنها تخم افتخار از ملت خود و احساس وطن دوستی و وطن خواهی را کاشته است. اشعار وطن خواهی و بشک همان نقشه را برای جوانان معاصر تاجیک بازی دست و میبازد که شاهنامه برای قوم های ایرانی بازیده است. این دانشجو نوشته است: بازار ننگ و ناموس ملت است. بازار فردوسی امروز است. اگر یک دولت با تلاش های زیاد مردم را به اقدام میخواند و موفق نمیشود، بازار با دو مصرع شعر ناب رودکیوار و فردوسیوار صدها هزار تاجیک را میتواند به قهرمانی کشد. محبوب از دوشنبه شعر از شاعر شهرتیار را آورده است که: پرنده های مهاجر بالونه برگشتن، دوباره چهچه سر شد، چرا نمی آیی؟ برادران مهاجر به خانه برگشتند، دوباره قهقه سر شد، چرا نمی آیی؟
شما هم شنونده عزیز استحاله نکنید و همین حالا یا هر وقتی برایتون مناسب سری بزنید به نشانی ازادی.org یا ازادی.tj. در آنجا در زیر متن گزارش های برنامه ما حتما فکر و نظر خود را بنویسید.
بله، مثل این کاربر وبسایت رادیو آزادی که خود را forsage.st از تاجیکستان معرفی کرده و با سوال آن که شما آماده اید برای بنیاد نیروگاه برقیابی راغون سرمایه گذاری کنید و سهمیه خرید، چنین پاسخ داده است. forsage.st میگوید: باور کنید، خیلی میخواهم سهم گذار باشم، به من حتی دیویدند یعنی بهره لازم نیست، لیکن به حکومت اعتماد ندارم. اگر کفالت دهند که سهمیه خریده رو من در وقت دلخواه در بانک دلخواه هم میتوانم با ارزش با خود موافق عوض کنم، آنگاه میتوان به این پیشنهاد قبل دل بست، وگرنه هیچگاه، گفته است forsage.st از تاجیکستان. و کاربر دیگری وبسایت رادیو آزادی که خود را غریب از زمستان معرفی کرده است، می نویسد که از همان مبلغ جمع شده کمی به من پول دهید که در گرسنگی از زمستان می میرم.
و دورو از شهر پنجکن بوشا نوشته است که بسیار میخواهم سهم گذار باشم، بسیار میخواهم که خصوصا راغون بر رغم دشمنان این ملت و کشور ساخته شود، ولی او نوشته است که من باید مطمئن باشم که مبلغم را آیا پس گرفته میتوانم یا نه، کی کفالتی آن را میدهد.
و خوب، برنامه را با گزارش از جنوب تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات اموری داخلی ولایت ختلان می‌گویند که در ناحیه فرخار انباری اسلحه و مهمات جنگی را آشکار کردند. به گفته آنها تا حال صاحب این انباری اسلحه معلوم نیست و تحقیق در این زمینه ادامه دارد. ناحیه فرخار در مرز تاجیکستان و افغانستان است و چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کلاب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان را هنگام عبور مرز تاجیکستان و افغانستان بازداشت کرد. کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش مومین احمدی، خبرنگاری رادیوی آزادی در کولاب.
مقامات انتظامی کشور در ناحیه فرخور جنوبی تاجیکستان یک انباری اسلحه و مهمات جنگی را پیدا نمودند. با تیرخان رستمو سردار شعبه کارهای داخلی منطقه کولاب میگوید در این انبار نوهای گوناگون یاروخ و تشویشون و تیر و تفنگچه جنگی نهان بوده است. با گفته او دقیق نیست که این مهمات جنگی با کی و یا کدام گروه تعلق دارد، ولی روشن است که این سلاح‌ها دوامی دو سه سال اخیر در این موضع پنهان کرده شدند. اما وای اینچنین افزود که هنوز از زمانی جنگ شهروندی در دست شهروندان سلاح باقی مانده است و ایشان اختیاراً از سپاریدن آنها به مقامات خوف دارند. هرچند با گفته جناب رستموف با خواهش خود سپردن سلاح شهروندان را از جوابگری ها آزاد می نماید.
بعضی آدم ها هم قدیوگش میکنند که از خود هفت را قدیوگش میکنند. خیلی قدی کار میکنیم، استوستا میفهمونیم ماهیت قانون هم. بعضی آدم میگه که فرام یک سیلوینکی باید بودم جبگرکم جب فرام جو دیست داییم. تلفون میکنیم که سرگاه میزن. این بسیار کاری دشمور های. سیلو را باید از دست شهروندان گرفته شد. هیچ از فرمان این در دوره شوروی قانون بود.
هنوز در سال 1994 فرمانی رئیس جمهوری کشور برای خلی سلاح صادر شده بود، اما مقامات رسمی میگویند تا هنوز این فرمان با پورگی اجرا نشده است و تا حال مردم در خانه هایشان سلاح های باقی از زمان جنگ شهروندی را نگاه میدارند. بالای این تای دو سال اخیر در نواحی نزدیک مرزی منطقه کولاب مخفیگاه های یراق و اسلحه کشف میشود که این میانی کارشناسان حدس و گمان ها را زیاد میکند. محمد علی خالق یک کارشناس محلی میگوید هرچند در این نواحی از زمانی جنگ شهروندی سلاح‌ها پنهان باشند هم، اما از احتمال دور نیست که گروه‌های از جانب افغانستان برای پیاده کردن اهداف نامعلوم خیش در این سوی مرز که امن به نظر می‌رسد سلاح نگه دارند.
این یاروخ اصلیه که از مخفیگاه ها پیدا می شود، بعضشون به زمان جنگ شهروندی مربوط باشند، بعض دیگرش ممکن که به همون گر گروهی که در ناحیه نزدیک سرحد عمل میکنند به هم وابسته باشد. ببینید که تا سال گذشته در ناحیه نزدیک سرحدی شروبود چند گروه های جنایتکار افغان فعالیت میکردند.
کشفی انباری اسلحه در ناحیه فرخور در حال است که طی 10 ماه اخیر کارمندان شعبه کارهای داخلی منطقه کولاب از دست ساکنان دیگر نواحی منطقه بیش از 156 نوهای گوناگون یراق و اسلحه جنگی مصادره نمودند. ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان و افغانستان جایگیر شده است. چند ماه قبل برای اولین بار در منطقه کولاب از حدود این ناحیه یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان هنگام عبور مرز افغانستان و تاجیکستان بازداشت شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
کشف یک انبار اسلحه و مهمات جنگی در جنوبی تاجیکستان.
و گزارش دیگری ما هم دایر به جنایتکار است. بر پایه معلومات رسمی در طی یک ماه اخیر در میدان هوایی شهر خوجند کارمندان گمرک و انتظامی از دو مورد انتقال غیرقانونی ارز خارجی زیاد جلوگیری کردند. در هر دو مورد هم مبلغ‌های بدون سند گمرکی از مسافران خط‌سیر خوجند دوشنبه ارومچی دریافت و مصادره شده است. مسئولین میگن که چنین حادثه‌های پنهانی با راه‌های هوایی و زمینی از تاجیکستان به خارج بردن مبلغ‌های بزرگ عمدتاً با هدف‌های تجارتی رو به افزایش دارد، ولی آیا چی مسافران را برای با راه قانونی به خارج از تاجیکستان برآوردن مبلغ‌هایشان ترس می‌دهد؟ پاسخ به این سوال را از همکاری در گزارشی همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند می‌شنویم.
بنا به اطلاع اداره گمرک سوخت، چند روز قبل کارمندان بخش این نهاد در فرودگاه هوایی خوجند از یک شهروند کشور چین 150 هزار دلار آمریکایی مبلغ را که بدون تهیه اسناد گمرکی میخواست با خط‌سیر خوجند دوشنبه ارومچی به کشورش برد دریافت و مصادره کردند. همین طور یک ماه پیش یک مسافر دیگری همین خط سیر صاحبکار تاجیک از شهر استرافشان هنگام پنهانی به خارج از تاجیکستان بردنی نزدیک 700 هزار دلار ایالات متحده مورد بازداشت قرار گرفته بود. عبدالواسید محمد جانوف کارمند اداره گمرک در میدان هوایی خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت در هر دو مورد نشان ندادن مبلغ در سند گمرکی، اینچنین نبود حجت تصدیق کننده مبلغ به مصادره آن و به جوابگری جنایی کشیدن صاحبانش سبب شده است. از او پرسیدم اگر این افراد مبلغ های با خود داشتهشان را در دکلاراسیا یعنی سند گمرکی می نوشتند برایشان کدام یک مشکل یا پرداخت ایلاوگی پیش می آمد؟ وی گفت
تماما نگو که
باید نیست. مثلا اگر همین چیزا همون خطوری همون دکلاراتی به نشون دودمی یا همون خیلی پرافتی همین بانک نشون میداد اگر اگر خیلی پرابلم هم نبود بکنم این جهاز به اندوز نه ما معلومات میکنم نه بیوی سوبیکت هم اگر خیلی اوتداری پیشنگتی سوبوتش نیست.
عبدواسید ممدجانوف افزود که شهروندان تاجیکستان حق با خود از کشور بیرون بردن مبلغی برابر به $10,000 آمریکایی و شهروندان خارجی $3,000 بدون نشان دادن در دکلاراسی گمرکی را دارند. در صورت انتقال مبلغ های زیادتر هم معمولا حجت های تصدیق کننده در میدان هوایی طلب کرده نمی شود. تنها پر کردن دکلاراسی گمرکی کفایه است. حجت های تصدیق کننده مبلغ را عادتاً بانک ها می دهند و برای این حدود از 101.5% یا کمتر پرداخت پولی می ستانند. به نظر ایوب اگاموف کارشناس مسائل اقتصادی سوخت، همین پرداخت پولی برای انتقال مبلغی از معیار زیاد اگرچه کم مقرر شده است، یک عامل است که صاحب کاران تاجیک را برای پنهانی برآوردن مبلغ هایشان از تاجیکستان وادار می سازد. یعنی آنها باور دارند که با دادن مبلغی رشوت کمتر به یگان مسئول میدان هوایی می شود چقدر که خواهی مبلغ را از تاجیکستان بیرون برد. به عقیده آقای ایگاموف سبب دیگر امنیتی است. او می گوید
من چه می دونم تاجرای خودم هایم کسی که خطوی می رن یک دو نفر پولوی مثلا 5-6-10 نفر پولش هم می برن. دیگر از اینکه ممکن می خواهند که آدم کمتر فهمند. یک نفر که همین مطلب نگرد کنه آگوم رو گذرانده می موند و همون آدم می فهمند خلاص.
همین طور از نگاه این کارشناس صاحبکاران و عموماً شهروندان تاجیکستان از آشکار کردن مبلغ زیاد نقدینه کیسه خود همیشه بی‌محراس دارند. هم از افراد جنایت پیشه هم از کارمندان اداره های ماموری تفتیش کننده. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
جلوگیری از موردهای غیر قانونی بیرون بردن ارزی خارجی از معیار زیاد توسط راه‌های هوایی در شمالی تاجیکستان. برنامه را پس از یک آگاهی دیگر ادامه می‌دهیم.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
اما حالا مجله شامگاه است. امروز در شهر دوشنبه نمایشگاه ملی جمهوری اسلامی ایران با کار خود شروع کرد که قرار است تا 4 روز دیگر ادامه کند. هدف از برگزاری این نمایشگاه رشد روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان ارزیابی می شود. تفصیلات بیشتر را در شهلای گلخواجه خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه می شنویم.
ده ها شرکت تولیداتی ایران محصولات خود را در نمایشگاه در شهر دوشنبه به فروش گذاشتند. این محصولات با گفته مقامات پالاته سبدا و صنعت تاجیکستان که مسئولیت برگزاری این نمایشگاه را به عهده دارد، از خوردنی، فناوری ها و کالای صنعتی عبارت بوده است. عادل سنگوف معاون رئیس پالاته سبدا و صنعت گفت هدف از تشکیل این نمایشگاه ارزان و قیمت فروختن محصولات نبوده، بلکه تقویت همکاری ها میان شرکت های ایرانی و تاجیکستانی است. در ادامه صحبتش افزود که در روزهای برگزاری این نمایشگاه در دوشنبه دیدار و صحبت های صاحبکاران تاجیک ایرانی هم به وقوع خواهد پیوست. در همین حال نماینده یک شرکت ایرانی که میگوید محصولات صنعتی کشورش را معرفی میکند، برای اولین بار است که در چنین نمایشگاهی در تاجیکستان شرکت دارد. دادالله مرادی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دوستی ایران میگوید سازمان او آماده است که با شرکت های تجارتی تاجیکستان درباره همکاری ها توافقنامه امضا کند.
ما اولین بار در تاجیکستان ظهور پیدا میکنیم و آماده هستیم که با بخش های فرهنگی، بخش های صنایع دستی، بخش های گردشگری و حتی صنایع تاجیکستان تفاهم نامه امضا بکنیم.
نمایشگاه کالاهای ایرانی که از یک ماه پیش در رسانه های تاجیکستان تبلیغ می شد، ساکنان بسیاری را در کوه بربد شهر دوشنبه گردی هم آورد. اکثر ساکنان از برگزاری چنین یک نمایشگاه استقبال کردند. آنها که اکثرا برای خریداری مواد غذایی به این نمایشگاه آمدند میگویند که ارزش مال در این نمایشگاه در مقایسه با بازارهای تاجیکستان ارزان تر است.
من چای خریدم، من گدکم به چیپس خریدم،
کورس تماشا کردیم، اومدیم رفت گوده خود خریدیم مکرون گفتیم چای بزرگ ارزون دارم، چایش ارزون، مکرونش ارزون، خندوی هم خیلی کمپیتو گفتیم.
این در حال است که برخی از تماشابینان این نمایشگاه میگند اکثر این مواد که از سوی شرکت های استان مشهد ایران وارد تاجیکستان میشود چندان کیفیت خوبی ندارد.
من تهران زیاد بودم، ایران زیاد بودم، میدونم که ایران محصولاتی از این بهتر، کیفیتش بهتر استحصال میکنند، اما متاسفانه چرا مالی بهتر و کیفیتتر به تاجیکستان آورده نمیشد و اکثر این شرکت ها شرکت های مشهدی هستند، شرکت هایی که در مشهد هستند و شرکت هایی که با نماینده های تاجیک همکاری میکنند.
با این حال گفته میشود که این دهمین نمایشگاه کالاهای ایران در تاجیکستان بوده است که برای همکاری های اقتصادی هر دو جانب هم فایده بخش ارزیابی میشود. گذشته از این ایران از کشورهایی است که اکنون با محصولات خوردنی از جمله تخم و مرغش دکانهای سر کوچه و فروشگاه‌ها و هم بازارهای بزرگ تاجیکستان را پر میکند. شعله گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان برنامه با یک گزارش فرهنگی از بدخشان از جهانی سیاست و اجتماعیات و اقتصادیات دورتر می رویم. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی در خاروغ در آثارخانه بدخشان بود و چنین گزارشی جالب را فرستاد.
آثارخانه طبیعت پامیر در سال 1980 بنیاد شده، یکی از گوشه های دیدنی و زیبای باغ نباتات محسوب می شود. اکسپانات های آثارخانه با سعی و کوشش کارمندان علمی پژوهشگاه و رسام محمد منصور گرد آورده شدند. نمونه ها از ایجاد رسام جزئی از این آثارخانه هستند. فعالیت ایجادکاری و چشم زیباپرست عضو رسامان سابق اتحاد شوروی احمد منصور از نظر بینندگان زیاد آثارخانه پنهان مانده است و شاعر نظر یزدان که از نخستین آنها این احساسات را در دفتر یادداشت‌های آثارخانه با ابیات زیرین چنین نگاشته است: ای بدخشان باغ کوهستان تو سبز و گل آباد و پر از نور باد، چشم زیباجوی ار فرزند تو مثل چشمی احمد منصور بود. احمد منصور را بیشتر چون رسام منظره‌نگار که از زیبایی طبیعت بدخشان الهام می‌گیرد می‌شناسند. اما احمد منصور میگوید شعور اجتماعی به احساسات زیبانگوریش تأثیر گذاشته است. با گفته رسام بهترین مصوره ای که وی کشیده است این تصویر سیمای مادرش است.
برای یکم همچن مادر تصویر کردم سیمای او، اون برای من خیلی عزیز است. بعد از این اولین معلمه در پامیر بود و اون رو به کتاب من یکم بار ندیدم و برای همین سیمای و خراکتر و در همین بود و برای همین من وی را با کتاب تصویر کرد.
طبیعتی که رسام تصویر می کند در اون ارک عضو برای ایوت تلاش می ورزد و رسام می خواهد با این تصویر رمز و حکمت ایوت را بازگوی کند. که اوی سرسفید پومیل در تصویر رسام پیر روشنزمیر را می موند که با جامعه سبزش به طور بی بازگشت و رایگان او به ایوت را به وادیو می رساند، با آنو ایوت و سرسبزی می بخشد. با فکر رسام به بشریت نه فقط پیامد اوی خشکسالی طبیعی بلکه فرهنگی تهدید دارند و اگر ریشه این درخت معرفت از علم و حکمت و عقل باره نگیرد به با اون خطر نابودی تهدید می کند. رسام این غویه را در مثال تلاش سه درخت انعکاس کرده است. رسام در یکی از منظره و خریطه تاجیکستان را به شکل باری تصویر کرده است که شاخوبای اون اگرچندی به پریشانی می برند ولی باز هم به اصل خیش برمی گردند. در بدخشان 37 نفر آموزشگاه رسامی شهر دوشنبه را ختم کردند، اما تا به حال فقط 6 نفر به کسبش صادق ماندند که احمد منصور یکی از آن است. احمد منصور تصمیم دارد که در نزد استرخانه طبیعت پامیر همچنین یک مکتب هنری تأسیس دهد تا به این وسیله بتواند در رشد صنعت تصویری منطقه سهم بگیرد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
و در همین لحظه مجله شامگاهی شنونده عزیز نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیو آزادی باشد در باره جریان دوی مارافونی بخشیده به روز پرچم ملی تاجیکستان که از شهر تورسونده آغاز یافت و هم نتیجه های مسابقه کشاده قهرمانی تایکواندوی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان دوی مارافونی بخشیده به روز پرچم ملی تاجیکستان 23 نوامبر به شهرک آبیگرم رسیدند. آنها 24 نوامبر با آخرین نقطه مارافون شهر راخون وارد می شوند. پس از ملاقات شرکت کنندگان دوی مارافونی با بناکاران نیروگاه برق آبی راخون، پرچم ملی تاجیکستان در یکی از بلندی های این ساختمان برافراخته خواهد شد. خبر دیگر، مسابقه کشاده قهرمانی تاجیکستان اوید به تایکواندو WTF با پیروزی دسته های ایران و تاجیکستان به انجام رسید. در این مسابقه که در شهر تورسونزاده در دو گروه بزرگسالان و نوجوانان برگزار شد، حدود 200 ورزشگر از 5 کشور افغانستان، کره جنوبی، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان در 5 وزن ورزشکاران ایران سجاد مصطفی، سعید ابراهیم حسینی، جواد کرمی، مهدی خدابخشی و رشید فتاحی جایهای اول را کسب کردند. سه ورزشگری تاجیک مقیم عبدالرحمنوف، نصرالدین واریسوف و فرهاد نعمتوف با عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقه زنان پروین افشاری، سومنی باغبان و سومنی ششپری هر سه از ایران، یکاترینا تروبیتسینا و تهمینا خوجایوا هر دو از تاجیکستان غالب شدند. در سبقه دختران ورزشکاران تاجیک شکرانه شریفوا، بنفشه سیدعلی و شهناز اسکرعلیوا جایهای اول را کسب کردند. ورزشکاران تاجیک سفربیگ توشماتوف، سهراب شویف، کمال عبدالستار و سنت الله شریف بین نوجوانان پیروز گردیدند. در رقابت های انفرادی در نوی پومسه موافق سینو سال خود ورزشکاران تاجیکستان ایرج کیم، الکساندر یاقوبوف، ایرج میرزایف و ارتور کیم با عنوان قهرمانی مشرف شدند. به این طریق در حساب دسته تیم ایران بین بزرگسالان مقام اول را کسب کرد. محمد رضا رضایی سرمربی تیم ایران در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر کنم جوانای تاجیکی انگیزه و توان خوبی دارن و میتونن آینده درخشانی داشته باشن.
دسته تاجیکستان در سبقه بزرگسالان دوم شد. تیم کره جنوبی در جای سوم قرار گرفت. دسته تاجیکستان در سبقه نوجوانان غالب گشت. تیم افغانستان جای دوم و دسته ازبکستان جای سوم را کسب کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فرشنوانده عزیز و ارجمند، با این گزارش ورزشی بخش سوم مجله شامگاهی رادیو آزادی در روز دوشنبه 23 نوامبر را هم به پایان میبریم. از همراهیتون بسیار ممنون و سپاسگزاریم. تا این لحظه با شما من کیوم مرسیتو از دوشنبه و همکارم طاهری سفر از پراگ بودیم.
بله، یادآور میشویم که برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه از آغاز می‌یابند و تا آن زمان شب خوش و خدا نگهبان.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خوجندی به کلاب یا به درباز سواری از بنازی یا به پرواز بگو با که تو هستی مرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما بود تو نمانه دی زمانه تو را با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاه من که باشد بیا از دم غم مرا رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه خوجندی به کابل یا به شیراز سواری از بینازی یا به پرواز بگو با که تو هستی مره میراز دیاری من میلی آن منزلیش سراغش گشتیم خانه به خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه به ما و تو نمانه